بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر ما برای بندگی آفریده شدیم باید هم ذاتاً این آمادگی رو داشته باشیم، هم در مقام کسب و اکتساب بیشتر در اندیشه این باشیم که مفهوم بندگی رو در خودمون تحقق بدیم. خیلی از اوقات ما تعاریف دیگری اگر از دین بهمون ارائه بشه به دلمون نمی نشینه. یکی از اون تلقی ها و تعاریف این است که دین برنامه خوب بودن هست. خوب بودن یعنی کارهای خوب انجام دادن، احساسات خوب داشتن و بعد در اون دنیا بریم و پاداش بگیریم. ضمن این که این حرف غلطی نیست، اما به وضوح میشه تشخیص داد که این حرف دلنشینی هم نیست. ممکنه چون خوب بودن این مفهوم غیر قابل انکاری باشه، هیچ کس باهاش درگیر نشه، خیلی از حداقل آدمهای معقول و متعادل و مؤمن و به هر حال آدم هایی که خیلی از جنبه ها رو رعایت می کنن، نگر ما این حرفا رو قبول نداریم، ولی خوب که بیاندیشن ممکنه احساس بکنن به دل نمی نشینه این حرف. ما نیومدیم تو این دنیا که خواسته های اصیل فطری خودمون رو زیر پا بگذاریم، ما اومدیم برخی از هواهای نفسانی خودمون رو زیر پا بگذاریم. ما نیومدیم که عشق و علاقه ذاتی و عمیقی که خدا در وجود ما نسبت به خودش قرار داده اونها رو زیر پا له بکنیم. دیگه مبارزه با نفس اینجوری که نداریم که اون جاودانگی طلبی رو مگه کسی باید باهاش مبارزه کنه که حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرمود انی لا احب العافلین، من دوست ندارم افول کننده ها رو، غروب کننده ها رو دوست ندارم. خورشید و ستاره هر کدوم غروبی دارن برای خودشون، قدرتشون رو به زواله، من نمیتونم اونا رو بپسندم. بنا نیست شخصیتی مثل حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که نمونه یک انسان کامل است این درخواست‌های فطری خودش رو زیر پا بگذاره و از اینها بگذره. خوب بودن معناش این نیست که شما از خواسته‌های عمیق دل خودتون دست بردارید، بلکه اتفاقاً معناش اینه که به این خواسته‌های عمیق دل خودتون برسید. بله، در راهش باید خواسته های سطحی دل رو قربانی کرد، جمع نمیشن. نمیشه من هم خواسته های سطحی دلم رو داشته باشم و هم برم سراغ خواسته های عمیق روحی خودم. این دوتا با هم تعارض دارن. دین برنامه ایست نه برای خوب بودن، دقیقا برنامه ایست برای پاسخ ما به خواسته های عمیق جان خودمون، که اون خواسته های عمیق همون فطرته. برای پاسخ دادن و به اقتضای آگاهی های عمیق فطری عمل کردن، اون آگاهی های عمیق همون فطرته. اگر کسی یه مقدار در عبادت، در ریاضت و ریاضت های معقول، نه اینکه مثل مرتازهای هندی، طبیعتا منظور ما نیست، اگر کسی در مسیر تهذیب نفس و تزکیه نفس تفکر کنه، تأمل کنه، خودشو دقیق تر مطالعه بکنه، خواسته های عمیق خودشو میبینه، اون وقت هست که مبارزه با نفس براش نشاط میاره. و الا اگر کسی خواسته های عمیق خودشو نیافت، مبارزه با خواسته های سطحی اعصابشو خرد میکنه، میگه من چقدر به خودم میگم نه، همه جا به خودم میگم نه، خسته شدم. راست میگه آدم وقتی نشاط پیدا میکنه که به اون چیزی که دوست داره برسه. دین میاد مدیریت میکنه، میگه کدام دوست داشتن. اتفاقا در این مدیریتش موفقم هست، چون همیشه دوست داشتنی های عمیق فطری لذت بخشترم هستن. و همین دلیل آدم هایی که با دوست داشتنی های سطحی مبارزه میکنن، به دوست داشتنی های عمیق فطری میرسن، سرحالترن. خیلی از عوارضی که خیلی ها تو زندگی دارن اونا ندارن. من نمیخوام به جزئیات بپردازم، از حافظه آقای بهجت شروع کنم تا برخی ویژگی های حضرت امام که اطباء میگفتن و برخی توانایی هایی که در مورد اولیاء خدا ذکر میکنن، چرا اینها انسان های خموده ای نیستن، چرا اینها انسان های بانشاتی هستن، چون هرچی دلشون خواسته بهش رسیدن. ولی کجای دل؟ کدوم دل؟ خواسته های سطحی دل خودت رو بهش بپردازی، خواسته های عمیقت پاسخ داده نشدن، سرگشته میشی، حیران میشی، اذیت میشی. این یک نیم نگاهی به بحث فطرت بود. حالا خواسته های عمیق ما، مهمترینشون، محورشون، اون چیزی که همه خواسته های عمیق ما رو در هم جمع میکنه، چیزی جز عبودیت نیست. با تعابیری که کودکان با این تعابیر آشنا هستن کمی صحبت کردیم، بگذارید این راه تفکر رو برای خودمون باز بگذاریم، من تقویتش بکنم این مسیر رو. همون جوری که یک کودک، یک انسان در بدو زندگی تمام عشقش، وابستگیش به پدر و مادره، ممکنه اینو نتونه بیان کنه ولی وجودش داره داد میزنه، تعلق خاطری که به آغوش مادر داره، بی دلیل میخواد مادر پیشش باشه، بی دلیل دوست داره پیش پدرش یا مادرش باشه. وقتی پدرش او رو با خودش میبره مهمونی، وحشت میکنه از بقیه، میچسبه به مادرش و میگه اصلا کسی جلو نیاد. بهش میگیم بابا حالا اینم آدم خوبیه، خیلی آدم محترمیه، این آدم کمی نیست. میگه نه جلو، این کیه اومد طرف من، دور باش، من همینجا دارم نگات میکنم دیگه، بسه. میره جلو، یه کمی میخواد صداش بزنه، روشو برمیگردونه. این رفتار کودک فطرت انسان در ارتباط با پروردگار عالم. اولیاء خدا در مورد پروردگار همین جوری هم. دقیقا همین تصویر رو به ذهن بیارید و تو باید این رو در درون خودت پیدا کنی. این هست الان در درون تو، نمیخواد بری بخری، نمیخواد بری از لای کتابا در بیاری، نمیخواد انتخاب بکنی. انسان تو زیاد حق انتخاب نداری، کشتن بعضی ها خودشونو با این حق انتخاب. مسیر کمال یک به خود رسیدن است. من از بعضی ها سوال میکنم، میگم که بعضی هایی که خیلی غرق در مفاهیم اومانیستی هستن، غربی ها در علوم انسانی، در فلسفه های مختلفی که برای تبیین وضع حیات بشر از ابعاد مختلف طراحی شده، از یه زوایایی، از یه برش‌هایی به زندگی انسان نگاه میکنن. خیلی هم قش کردن، وای چقدر آدمای فهیمی. خب اگه آدمای فهیمی بودن که به اصل ماجرا پی برده بودن دیگه، آدم اینقدر نادون میشه؟ از کسانی که خیلی مطالعه دارن، خیلی شیفتن، خیلی غرقن در مفاهیمی که توی فلسفه و فکر غربی در علوم انسانی اونجا داره مطرح میشه، میپرسم چرا برخی از مفاهیمی که اونجاها مطرحه تو قرآن نیست؟ بعضی از مفاهیم اونها رو خدا تو قرآن زیاد بهش نپرداخته، بعضی از مفاهیم رو خدا تو قرآن اصلا بهش نپرداخته. این تصادفی بوده؟ این نتیجه رشد عقل بشره که قرآن زده جلو؟ چرا نیست؟ اصطلاحات قرآن رو ببینید. کفر یکی از کلمات قرآنه. کفر یعنی چی؟ یعنی خودتو دفن کردی، داری خودتو انکار میکنی، داری خدا رو انکار میکنی، پوشوندی همه چیو، قایم میکنی. چرا؟ نه، من این نظر را ندارم، من آن نظر را دارم. انگار یه موجود مستقل، مختار، خالی از هر مظروفیه، یه ظرف خالی دستشه، رفته تو بازار ببینه از کدام محتوا ظرف وجود خودش رو پر بکنه. میگه من اینو دوست دارم، اونم میگه من اونو دوست دارم، اون یکی هم میاد اون ور یه آهنگ پلورالیسم میزنه، بله، یا آهنگای دیگه‌ای که هستن تو این وسط، و میخواد هی حق رو تقسیم بکنه، مثل گوشت قربونی دست همه بده. و البته خب معلومه آدم یه ذره فهم و شعور داشته باشه متوجه میشه اینا همش نقش است برای چپاول بشریت. این اصلا علم نیست. بسیاری از این سرفصلها اصلا ارزش علمی ندارن، ارزش نقد هم ندارن. ببین تو کدوم دانشگاه کیا طراحی کردن، کیا تورمش دادن اینا رو. سر تو کلا گذاشتن مشغولش بشی، اصلا ارزش جواب دادن هم ندارن. کسی اونا رو بتونه نقد بکنه هم معلوم نیست آدم با سوادی باشه. با مجادله صرفا نمیشه میزان معلومات کسی رو که سنجید. بعد ما مشغول اون مفاهیم بشیم. من خواهش میکنم، نمونه‌هاش خیلی زیاده، ما هم داریم امشب جمع‌بندی میکنیم بحث رو. اگه بخوایم خیلی به اینجور نمونه‌ها بپردازیم خیلی جلسه طولانی خواهد شد، ممکنه بعضی از دوستانم در جریان قرار نگیرن اگر نمونه نگیم. یک کلمه هم بخوایم نمونه بگیم، یه دفعه یه دریا حرف پشت سرش پدید میاد. من حالا تو جلسات خودمون این بحثی که داشتیم، داریم میگیم که خدا انسان رو برای عبودیت آفریده. سوال میکنه که خب یکی از دوستان سوال کرده طبیعتاً، انما باعث طلع اتمه من مکارم الاخلاق چی میشه؟ من به شما میگم آقا 270 خورده، 270 آیه درباره عبودیت خدا تصریح کرده. یه آیه تصریح هم کرده که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعد روایات زیادی هست، روایت امام حسین هم براتون مفصل خوندم. با یه دونه حدیث میخواد همه این آیه های قرآن رو ببره زیر سوال. البته کسی که این سوال رو میکنه نمیخواد همه اینا رو ببره زیر سوال، بلکه اون انما باعث طلع و تم من مکارم الاخلاق اینقدر تو ذهنش جایگزین شده نمیتونه اون آیه رو، اون روایت رو ذیل این آیه ها قرار بده. هنو اونو ولش نمی کنه. بعد ما هم یه علم درست میکنیم به نام علم اخلاق. علم هم درست کردیم براش، البته ما درست نکرده بودیم، قبلا درست شده بود، اینجا ما اومدیم یه کمی معارف دینی ریختیم توش. بعد یه دفعه میبینیم همه آتش دارن برای اینکه این عبودیت آقا بیشتر توضیح داده بشه. ما به جای اینکه عبودیت رو توضیح بدیم، ملکات نفسانی رو رفتیم توضیح دادیم. حالا نه اینکه علم اخلاق از غرب امروز و تفکر و فلسفه غرب امروز بیاد، نه، علم اخلاق از فلسفه قدیم اومده. بعدم نیست، اولویت ها رو ولی گم نکن. خب اگر آدم زیاد ذهنش محدود نشده باشه، میتونه پیش خودش این سوال رو جواب بده، بگه پیامبر که فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، چجوری انسان رو به مکارم اخلاق میرسونه؟ مکارم اخلاق یکی از نتایج همون عبودیته. تموم شد. خب بریم سر عبودیت، بریم سر عبودیت. حیات اجتماعی رو هم پیامبر اکرم آباد میکنه، پس هدف حیات اجتماعیه، همون مفهوم عبودیت یکی از نتایج جا بیفته، یکی از نتایجش سامان گرفتن حیات اجتماعیه. برگردیم به مسیر بحث خودمون، ادامه بدیم. من دوست دارم عبد خدا باشم. این دوتا معنا داره. یک، وضع خودم رو پسندیدم، چون ما وضعمون اصلا عبده. هر کسی در روی عالم حیاتی داره عبد خداست. در آیات قرآن صریح آمده، برخیشو با هم مرور کردیم. وقتی تو فطرتت شکوفا بشه، وضع خودتو میپسندی. این کودک که وضع خودشو در ارتباط با پدر و مادر میپسنده، دوست داره، آرامشش به اونه، لذتش در اونه، منتها اون به صورت کاملا غریزیه. شما باید کاملا آگاهانه این فطرت خودت رو بهش آگاهی داشته باشی، شکوفا بشه برات و بپسندی. در مرحله اول میپسندی عبدی. دوستان من، سر نماز که عبادته، ما اصلا وقت هم نشد در مورد عبادت صحبت کنیم. عبادت یعنی اینکه خدایا همه دنیا بره کنار، همه نیازهای من بره کنار، همه درگیریهای من بره کنار، همه عرصه‌های امتحان، حالا فعلا چون همه زندگی میشه عرصه‌های مختلف امتحان، اینا همه برن کنار، مستقیما خدایا من و تو میخوایم در مورد همون رابطه‌مون با هم صحبت کنیم. مستقیما یعنی عبادت. سر عبادت یکی مثل نماز که دیگه علم دین ما هم هست، این قبلت قبل ما سباها، معلوم میشه ما برای عبودیت آفریده شدیم که عبادتی مثل نماز شرط قبولی بقیه اعمال ماست. حتی میفرماید به اندازه ای که نمازت قبول میشه، به همون اندازه خوبی های دیگر پذیرفته میشه. وقتی خوب شدی برای من که چی مثلا؟ ما چیکارت بکنم تو رو؟ به چه درد خودت میخوره آدم خوبی شدی؟ به چه درد خودت میخوره؟ حالا به درد من که اصلا کلن نمیخوره، من خدا، ولی به چه درد خودت میخوره؟ نمازت کو؟ چرا میفرماید نمازت کو؟ برای اینکه هدف عبد شدنه، هدف عبودیته. و وقتی شما درباره خود عبودیت نمیای با خدا مستقیم گفتگو بکنی، پس وقتهای دیگه میخوای چیکار کنی؟ بله، خب یه گوشه یه شاعری میاد در اثر اهمیت دادن به موضوع خدمت به خلق میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست. بله، در برخی از روایات هم هست بهترین عبادت احسان به مردمه. بله، اینا هم هست، ولی همشون بحثشون سر چیه؟ عبادت، عبودیت. مرحله اول درک فطری عبودیت این است که انسان بیندیشد در متن ریاضت ها، در متن عبادت ها بیاندیشد این که عبد است خوب است، میپسندد، در متن عبادت که یعنی نماز. شما وقتی نماز میخونی فلان نمیخواد جایی بری، فلان نمیخواد اظهار ارادتی بکنی که مثلا به این معنا که من میخواهم بهترین عبد تو بشوم. شما فعلا مرحله اول از نظر روحی عبد بودن خودتو بپذیر. جناب عالی بنده تشریف دارید حله؟ با قرولون دادم نباید بگه خب باشه دیگه حالا چکارش کنم یا هست دیگه. نه، یه هنوز جنگ داری با خودت. اصلا خدا نمیپسنده، خوشش نمیاد. وقت ملائکه ممکنه بهت بگن جنایتکار، تو عاشق عبد بودن آفریده شدی، چه خاکی با به سر خودت کردی که قر میزنی سر عبد بودن. وقت شما هم کاری نداشته باشید برای وقتی دارن ملائکه یکی رو دعوا میکنن، نگو آقا این دارش بچه خوبیه اینا. شما نمیدونید آدم چند مترش تو زمینه، این خودش میدونه چه جنایتایی کرده که کار خودشو به اینجا رسونده که از عبد بودن بدش میاد، قهر میزنه. تو باید اول اینو بپذیری، تو نماز اینو بپذیری. چجوری میپذیری؟ همین که امر خدا بهت شده اجرا میکنی، میگی چشم، بی ارادگی خودتو در مقابل امر خدا نشون میدی، میگی خب شما دستور دادی، خب من باید بگم چشم. بگم مثلا نمیتونم نگم چشم، من کاری نیستم تو عالم، من در اختیار شما. اینو بپذیر، این اولین قدم رضاست، اولین قدم راضی بودن به رضای الهیه. بدون رضایت الهی کسی به سوی پروردگار عالم قدم از قدم بر نمیداره. درست اوج مقام رضا آخرین مرحله است، ولی اولین مرحله رضا در اولین قدم ها مورد نیازه. قبول آقا عبدی، قبول بنده ای. دیگه من کلمه بردنم استفاده نمی کنم، برق استفاض بعضی ها رو بگیره. آقا چی نداره، همون بنده. برو تو لغت ببین معناش چیه. تو عبادت به چشش و تو ریاضت ها، تو زندگی، مقدراتی که برات پیش میاد، یه دفعه میخوری به دیوار، یه دفعه دیوار میخوره به تو، در میخوره به تو، میخوری به پنجره، میری با مغز تو دیوار. نمیدونم چه تعبیری بکنم از بسیاری از حادثه های نامطلوب. همه اینا پیغامه، همه اینا با خدا، خدا داره با تو حرف میزنه، از این وحی اینا. دیشب ما بحث در مورد جبر کردیم، یادتون هست دوستان من؟ آقا یادتون هست؟ گفتم یک کمی نگاهش کنی اون بخش جبری رو، ما مجبور مطلق نیستیم، ولی یک کمی نگاهش کنی میبینی یک کسی داره با تو حرف میزنه. حالا زیاد سعی نکن سر در بیاری چیه. آه این کار برای چی بود؟ این کار برای چی بود؟ نه به من بگو، من آخه این مشکل برام میشه. این برای چی بود؟ آخه برای چی؟ برای من؟ برای چی؟ نه من خواهم بدونم برای چی بود. آقا شما اول گفت چی رو ثابت کن، بعد دنبال ارث باش. برادری تو ثابت کن، بعد دنبال ارث باش. شما اول رضایت تو اعلام کن، بعد دنبال این باش که خدا بهت بگه حکمت اتفاقاتش چیه. شما فعلا در و دیوار بهت خوردن، بگو چشم خدا اربابی پیغامه، یعنی ما عبدیم، هیچ کاریم توی دیگه. باشه باشه، ما در خدمتیم. دیدی که اصلا نفهمیدیم چیه، ولی گفتیم نوکرتیم. نوکر چیه؟ نوکر که نوکر که خیلی شازده است. نوکر چیه؟ عبدیم، عبیدیم. دقت کن، یکمی رضایت بده. من عبدم دیگه. کم کم باب مناجات برات باز میشه. مناجات پسرخاله ها نه ها، که خدایا فامیل عزیز چطوری؟ شنیدم امکانات شما زیاده، حالا ما دیگه از بعد حادثه امکاناتمون کمی یک کمی بفرستیم بر ما، هم تحویلت میگیریم، کاری نداریم، تو هم اگه کاری داری بگو. این مناجاتشه، ببخشید من کاریکاتورشو میکشم. نه، مناجات به معنی حقیقی کلمه. عجب مناجاتی داره امیرالمومنین علی علیه السلام. یه جمله رو چقدر تکرار میکنن مگه؟ مولای یا مولای انت الرازق. وجوه مختلف عبودیت رو اونجا ذکر میکنه. مرزوق، انت الرازق و انا المرزوق، هل یرحم المرزوق الا الرازق. من روزی خور تو هم، من روزی خور تو هم، تو رازق منی. به مرزوق کسی غیر رازق رحم میکنه؟ نه دیگه. آخر دعا معلوم میشه امیرالمومنین فقط میخواست همینا رو بگه بره. همین، حالا چی میخواستی بگو؟ همین، میخواست همینا رو بگه، این دلش آروم بگیره. بعد جالبه این مناجات با حدود 10-15 تا آیه در مورد جهنم شروع میشه. آیات عذاب سخت‌تریناشو امیرالمومنین انتخاب کرده، اول این مناجات بیان می‌دارد، عرضه می‌دارد. چی کار می‌کنی یا امیرالمومنین؟ دوزخ و توجه به دوزخ رو محل شکوفایی فطرت خودش قرار داده، محل قلیان دادن معرفت و عشق خودش به پروردگار قرار داده. می‌بینید کاربرد دوزخ تو قرآن چیه برای انسان، چی می‌تونه باشه؟ حالا ما دیگه به اونجاها نرسیدیم. دوزخ برای یک عبد چقدر تربیت کننده است، چقدر تهذیب کننده است. هر کی تو این دنیا با دوزخ تربیت نشه، گداخته نشه، زیادیاش گرفته نشه، فرصت هست اون طرف بره تو دوزخ گداخته بشه، تربیت بشه. دوزخ همینجا خیالش پاک میکنه آدمو. همین آتش جهنم که تو قرآن هست، ببینی جدی بگیریش؟ جدی گرفتی؟ نه خب نمیشه که آدم تا خدای خودش رو جدی نگرفته دوزخش رو جدی بگیره. اصلا شما برای خدای همچه اختیاری قائل هستی؟ ببخشید من اینو با لبخند سوال میگنم آخه. چون یکی از قسمهای خدا به خودش در قرآن مربوط میشه به این که بعضیا جهنم رو باور نمیکنن. جهنم رو اگه باور بکنن تا ابد در عذاب بودن بعضی ها رو باور نمی کنن. خدا به پیغمبرش می فرماد، پیغمبر قسم بخور بگو هست، بگو هست. خب جلوی حاشیه رفتن خودمون رو بگیریم. یکی در متن تهذیب، یکی در متن عبادت، در متن ریاضت و در متن عبادت، تو عبد بودن خودتو باور کن. این مرحله اول، لذت فطری از عبد بودن. مرحله دوم، دی من دارم خیلی خلاصه عرض میکنم، مرحله دوم اینه که دوست داری عبدتر بشی. ببین عبدتر شدن یعنی آدم بهتر شدن. دیگران بهش میگن آدم بهتر شدن. خب حالا دیگران چی میگن کاری نداری. دیگران چی میگن اون زیاد مهم نیست. نه اینکه دیگران به معنای اینکه دیگرانی که خارج گودن، نه، حتی در قرآن و روایات هم این تعابیر آمده، ولی تعابیر تعابیر ماهیتی نیست، تعابیری است که جلوه های اون ماهیت یعنی عبد شدن رو، جلوه های مختلفش رو داره نامگذاری میکنه. اسامیه که از بیرون، از ابعاد، از ابعاد مختلف میشه دید. خب تا اینجای ماجرا یه مرور شد بر مسیری که داشتیم. خدایا معرفت ما رو به حقیقت وجود ما که عبد بودن است بیشتر بگردان. علاقه و لذت ما را و رضایت ما را از عبد بودن خودمان در بارگاه خودت زیادتر بگردان. در ما علاقه ای برای اینکه دوست داشته باشیم، بیشتر عبد تو بشویم قرار بده، راهش رو به ما نشان بده. یعنی ما رو به مکارم اخلاق برسون، یعنی ما رو آدم حسابی کن، یعنی دیگه همه حرفایی که بلدیم دیگه، اونا همه همینجا حل میشه. یک کلمه دیگه باید اضافه کنیم که کم کم بریم به کربلا برسیم. گفتیم عبادت با اطاعت هم حتی فرق میکنه. یادتون باشه یه شب پلیس سر چهارراه رو بنده خدا رو مثالش رو زدیم. اونم این بود که شما پلیس رو اطاعت میکنی اما عبدشی؟ نه، آدم خیلی رو اطاعت میکنه، البته مهمتر از همه خدا رو اطاعت میکنه، ولی همونجور که شما پلیس رو اطاعت میکنی به هزار دلیل ولی عبدش نیستی، بعضی هم ممکنه خدا رو اطاعت بکنن عبدش نباشن. اینجاست که مسئله عبد بودن خیلی اهمیت پیدا میکنه. لذا میفرماید تو باید عبد خدا باشی، بعد در اثر این عبد بودن حالا باید اطاعت کنی. اون بحث بعدیه. شما عبد بودن رو جا بنداز برای خودت، بعد عبد باید خدا رو اطاعت بکنه دیگه. یکی از جاهایی که انسان عبد بودن خودشو میتونه باور کنه، شبهای قبل گفتیم دیگه، همه این مسائل رو با هم دیگه بخوایم مرور کنیم دوباره زیاد میشه، چون تقریبا یکی دو شب قبل در مورد عبودیت ما فقط یه مرور کوتاه داشتیم. یکیش توجه به جبر بود، یکیش توجه به امر. هرچی امر بهت میگن اطاعت کنی، اجرا کنی دقیق تر، چه اتفاقی میفته؟ بیشتر عبد بودن خودتو باور میکنی، بیشتر لمس میکنی. با اطاعت دم این روحیه براش اتفاق میفته. تو تمام ارتش های جهان همین کارو میکنن. ارتشی نیروی نظامی رو، حالا ما اینجا شهادت داریم و نمیدونم ایمان و معرفت که برای نظامیامون خیلی مهمه، حالا دیسیپلین نظامی هم هست اون رفتارهای نظامی، ولی واقعا ایمان اینجا غلبه داره. اونجاها خب مفهوم شهادت به این نام که ما داریم بهشت و رضوان الهی رو بهت میدن، ضرر نکردی، کلمات امیرالمومنین رو داریم، اونجاها که نیست که. اونجا چجوری یه نظامی رو به دم گلوله میفرستن؟ میگن آقا دیسیپلین نظامی. دیسیپلین نظامی مگه چیکار میکنه؟ همه ارتش‌های جهان تجربه شده است. از روانشناسی هم شما میتونید اینو حتی در نظر بگیری، یعنی مطالعه بکنی، جواب میده خیلی قشنگ و واضح. اونم این که یه کسی رو میخوان یه روزی بهش یه دستوری بدن، این بره به خاطرش بمیره، نه قیامتی هست، نه ایمان به خدایی هست. حالا ایمان به وطن و این چیزا همه دارن، علاقه به وطن، ولی معمولا تا این حد نمیرسه، مگر در برخی از صورتهایی که ظلم فراوانی دیده باشند و اینها، توی لحظات حساسی. ولی نیروهای نظامی باید مشکلشون رو حل کنن. میگه آقا ما یه عمر بهش دستور دادیم، این دیگه نمیتونه بدون دستور زندگی کنه، این دیگه انقدر راحت دستور میگیره و اجرا میکنه که حتی تو این وسط ممکنه از جان خودش هم بگذره. بابا تو ارتش‌های جهان با دستور دادن، با دیسیپلین نظامی طرفو درستش میکنن. حالا خدا میخواد ماها رو با این شیوه درست نکنه؟ یقینا همینطوره. یقینا روزی سه مرتبه خداوند متعال سان میبینه از بندگان خودش و من باید برم از جلو نظام به صف صف، الله اکبر، تکبیرت الاحرام. یقین همینه. اثرشو ببین. دل بخواهی ها تو هی کم بکن، ببین چه آثار عمیقی داره. ولی اجازه بدید من حالا که به معنای عبادت میخوایم دقیقا برسیم، برای شما توضیح بدم که این عبادت، عبد بودن به معنای واقعی کلمه، عبادت به معنای خاص یعنی همون عملیات خاص، عبد بودن یعنی چی؟ میخوام زیاد معطلتون نکنم. ما میخوایم بگیم عبد بودن یکی از رازهای عاشوراست. اشاره کردیم تو چند جلسه قبل، امشب این بحث رو تمومش کنیم. در یک کلام بلندی از رسول گرامی اسلام ببینم ما اینجا بله احتجاج هم کتابی است که این حدیث را از اونجا بند خدمت شما آوردم، حالا ممکنه جاهای دیگه هم باشه هنوز خبر ندارم. میفرماید ان لله ان يتعبد بخلاف ما يريده المرء ليبتلي طاعته في مخالفه هواه. آخر یک کلام طولانیه که از ایشون سوالات میکردن درباره اینکه خدا چرا این دستور رو داد، چرا اون دستور رو داد، چرا اینجا حال ما رو گرفت. بعد آخر سر میفرماید این رو تو باید بفهمی، فعرف ان لله، تا شناخته بشه. خدا اینجوری دستور میده تا این فهمیده بشه که خداوند متعال دوست داره بندگانشونو به اطاعت بکشه خلاف اون چیزی که بنده میخواد. تو اینجوری دوست داری؟ خب حالا من مخالفشو میگم. تا طاعت پروردگار عالم در مخالفت با هوای نفس باشه. خب حالا دوستان دقت کنن، از اینجا یه ماجرای عجیب غریبی شروع میشه که این حل بشه انشالله آقامون بیاد. آدم همه چی رو برمیداره مال خود میکنه، یعنی مال هوای نفس خودش میکنه. بهش میگی بچه خوبی باش، میگه که یکمی قور میزنه، بعد میگه باشه باشه دیگه، بچه خوبی میشم چیکار کنم؟ میگه مثلا نماز بخون. میگه سخته ها، حال باشه دیگه باشه دیگه. ببین یه کمی قیافت نشون میده که تحویل نگرفتی ها. نه دیگه، میخوای تحویل بگم چیکار کنم؟ خودم بکشم، دارم میخونم دیگه. ببین داری قور میزنی ها، من میترسم. آقا من شما نگفتی دستور اجرا کن آدم میشی، حالا ما خواهیم اجرا کنیم دیگه، ول کن دیگه. اخلاق ما چی کار داری؟ کلا ما یکمی قاطیم، برو کنار. از من چون مختصر میخوام بگم مجبورم نمایشنامه شو اجرا کنم، برو کنار. بعد برم داره نماز خون میشه، یا یه خوبی رو انتخاب میکنه میگیره، کم کم سر و گوش میجنبونه نفسش، میگه نماز خونم خوبه ها، چه اعتباری تو محل پیدا کردی، الان این اعتباره کلی نون توشه. بعدم نشد، اون نفسه که اونجا قر میزد اینجا اومده میخواد از نماز خوندن بشه فرعونی کنه. بعد کم کم باید میخواد بگه انا ربکم الاعلا، هیچی دیگه. تو محل میگه آقا من آخر نماز خونهای محلم، تو به من داری میگی؟ جمع کن یالا اون کاری که بهت گفتم، مثلا یه کاری رو دستور میده و هیچ دیگه. این برای خودش فرعون، آقا یکی بدین جمع کنه، خدای با دین شما اینجوری شده. هیکلم که نداره که بگیم گول هیکلشو خورده، اگه هیکل داشت چماغ کش میشد و قد داره بند میشد، این فوتش کنی میمیره، جلوی بینیشو بگیری نفسش بند میاد میفته زمین. این خدای با دین تو اینجوری شده ها، روشو کم کن. خداوند متعال بندگان رو به بندگی خودش دعوت میکنه، بعد برای اینکه کسی خود بندگی رو براش کیسه ندوزه، یعنی برای خودش کیسه ندوزه از بندگی، هوای نفسشو که قر میزد نمیتونست بپذیره اینجا ارضا نکنه، گاهی دستوراتو عوض میکنه. یعنی بهش بر میخوره، آقا چه نمیخواد امروز بری نماز، اصلا دیگه این مسجد نرو، بیا برو جاش مثلا فلان کارو انجام بده. نه نمیشه، نمیشه، من الان اعتبارمو چی کنم؟ لامصب تو داشتی نماز میخوندی که به ما بگی چشم، الان داری به اعتبار خودت میگی چشم. دوستان من هر کدومتون بچه های خوبی بشید، به خوبی ها علاقمند بشید، به خوبی ها، اما خوبی هایی که من یکم دیدی که باش خوب نیستم، میگم تو برای خوب شدن آفریده نشدی، تو برای عبد شدن آفریده شدی. هر کدومتون بچه های خوبی بشید، به خوبی ها علاقه من بشید یا عادت کنید، خدا یه روزی سر این خوبی ها حالتون رو میگیره. این خوبی پسرت حضرت اسماعیل است که بناس پیغمبر بشود، میفرماید ابراهیم قربانی کن، بکش بچه تو. ای خدایا چی شده؟ ناراحت شدی از من؟ اگه خیلی علاقه بهش دارم به خاطر تو علاقه دارم. من بالاخره من باید حال علاقه تو رو بگیرم. بخوانم چقدر حرف منو گوش میکنی؟ تو خیلی مشغول خوبیا شدی یا عبد منی؟ گو باشه چشم میزنم پسر به تو، من میخوام تو رو بکشم. خدا دستور داده. حالا پسرم امتحان شد، برگشت گفت یا ابت افعل ما تو عمر. دیگه من فکر نمی کنم علاقه ای سالم تر از علاقه حضرت ابراهیم به حضرت اسماعیل باشه. چند شب پیش یه اشاره به این کردیم که بابا تو بنا نیست کار خوب بکنی، تو بنا نیست دستور خدا رو گوش بکنی. یکی از دوستان سوال کرده بود مگه خدا دستور به غیر کار خوبم میده؟ به یه معنا آره. پسر تو بکش کار خوبیه؟ هر کی پسرش بکشه اعدامش میکنه. حالا اعدام که نه، مثلا مجازات داره. ولی من منظورم این نیست که خدا دستور میده به کار خلاف. گاهی از اوقات 100 تا کار خوب هست، تو به یکیش گیر دادی، یکی دیگرشو خدا میاره جلو میگه الان اینو انجام بده، اون انجام نده. خدا تو قرآن میفرماید قبله رو عوض کردیم امتحان کنیم، ببینیم کی بنده ماست کی بنده قبله است. ما که آدم خوبی نیستیم، ولی دلمون برای این آدم خوبا میسوزه. اینا طفلکی ها حالشون رو خدا میگیره. یه مدتی میرن توی مایه های خوب میشن، بعد خدا میاد حالشون رو میکنه تو قوطی. حالا ما که خوب نیستیم راحت، هفت دولت آزاد، ولی این خوبا رو خدا دمار از روزگارشون در میاره. عبد یعنی چی؟ چرا اسمشو گذاشت عبد؟ چرا اسمشو نذاشت خوب؟ خوب بودن کاری نداره، هر کی به یکی دو تا خوبی گیر میده و بهشون آویزون میشه و براش راحت تره، را دست تره، همون خوبی ها رو میگیره و میره جلو. همون خوبی ها رو میگیره و میره جلو. ولی خدا برای اینکه امتحان کنه آدم های خوب و گاهی نه به کار بد وادار بکنه، گاهی امتحانشون میکنه تا از اون لاک خودخواهی در بیان بیرون. دوستان من این حل تا اینجا روشنه؟ چون خیلی میخوام توضیح بدم ولی وقت نداریم اصلا. حله؟ خب بذارید اینو عرض بکنم. حزب الله و غیر حزب الله نداره ها. بنده زشت‌ترین رفتارها رو بعضی از اوقات، زشت‌ترین توهین‌ها رو، بدترین بی‌منطق برخورد کردن‌ها رو گاهی از اوقات از نیروهای مذهبی دیدم، از نیروهای مذهبی انقلابی دیدم که دارم تعجب می‌کنم آخه چرا؟ انصافت و شکر، یه آدم بیدین هرگز حاضر نبود این کارو بکنه، یه آدم ضد انقلاب اینقدر حاضر نبود این کارو بکنه، تو چرا این کارو میکنی؟ میگم که آقا، میگه آج آقا شما فلان حرفو زدی، یه کسی رفته توی گوگل پلاس و این ورانور پخش کرده، بهونه داده ضد انقلاب، آبرو حیثیت برای شما نذاشته. گفتیم حالا ما که دنبال آبرو نیستیم بی خیال، ولی حالا اون حرفی که زده درست زده، ما درستش کنیم. اگه درست نزده که نه، شما مثلا یه جایی گفتی، حالا دیگه جزئیاتشو نگم چون مثلا نمیخوام بحث من مطرح نیست. گفتم خب این که معلومه که این برداشت این بنده خدا اشتباهه، ما نگفتیم که الان این اتفاق حرامه، که گفتیم مثلا این اون وقتی که باب شد نباید علما میذاشتن باب بشه. نه اینجوری. بعد میگه آقا میدونین کیه؟ گفتم حالا من نمیدونم کیه، ولی اگر گرهی باز میکنه بگو. میگه این یه کسی که با شما بد شده چون شما یه بار انتقاد کردی از فلان فیلم مذهبی، این عشق اون فیلمه، دنبال اینه که شما رو مثلا داغونتون کنه. اون نیرو مذهبی هم اینجوری میشه؟ حالا تو یه فیلمی رو دوست داشتی، ما دوست نداشتیم. عجیبه به خدا، کینه ای میشه اصلا رفتاراش معلومه کینش مثلا چی. حالا بنده ارزشش رو ندارم، ولی خدا اینا رو به چشم آدم میاره که میگه برو ببین. نوبت ایناست. بچه مذهبی که عبد خدا باشه انعطاف پذیره. انعطاف پذیریش تو امتحانات نشون داده میشه. انعطاف پذیری درباره نحوه استدلالش نشون داده میشه. انعطاف پذیره، انتقاد پذیره. عبد یه ویژگی‌هایی داره دیگه. ولی بعضیا خوب میشن منتها عبد نمیشن. بعضیا خیلی خوب میشن عبد نمیشن. آقا من به شما نمونه های اجتماعیشو بگم. حالا من بگم اونجوری اسما میاد تو ذهن شما. طرف انقلابی بوده، به عنوان یه انقلابی که آخر انقلابی هاست مقاله می نوش می زد زده انقلاب ها رو، نیمه زده انقلاب ها و نیمه انقلابی ها و غیر انقلابی ها رو سینه دیوارت می چسبون. کلی تو این مسیر اطلاعات جمع کرده، ولی این اطلاعات جمع کرده آدم خوبی شده، عبد نشده. یه بار بهش گفتن ببین بالای چشمت ابروه، حالا آخر زده انقلاب هاست. ببین کوتاه بیا. نه من میفهمم. دیگه اجازه فهم به خودش نمیده. عبد بودن با خوب بودن فرق میکنه دوستان من. آماده اید عبد بشید بچه خوبا، آدم های خوب، عبد. خیلی امتحانات خدا در پیشه ها. یه نفر از شمایی که تو این جلسه نشسته سر راهش اینجوری نیست که سر راهش امتحان الهی نباشه. یه نفر از شما که اینجا نشسته، یک نفر از من و شما خلاص نیست از امتحانات الهی. و امتحان برای آدمهای خوب یعنی دست از این کار خوبت بردار، به خاطر خدا اون کار خوب دیگر رو انجام بده. شما عرق که نمیخوری که، چاقو کشی میکنی، حرام خوری میکنی، چیکار میکنی؟ نه بگو اگه خلافکار اینا هست بگو دیگه. ما خود چی بگم آخه، شما همش داری کارای خوب میکنی، پس پدرت در اومده است، روزگارت سیاهه. تو مگه همش کارای خوب نمیکنی؟ امان از اون لحظه ای که خدا میخواد امتحانت بکنه، از یه کار خوب تو رو بکنه به یه کار خوب دیگه وادار بکنه، که در اون موقعیت اون کار خوب دیگه اولویت داره. کنده نشدی چه خاکی به سرمون بریزیم با تو. یادتون از شبای اول میگفتم که ما نیاز داریم به عاشورا؟ عاشورا ما رو چیکار کنه؟ عاشورا بیاد دادم مذهبی ها رو تبدیل کنه به عبد. آدم مذهبی رو تبدیل کنه به عبد. یاد حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام به خیر. داستان حضرت خضر و حضرت موسی رو بلدید دیگه؟ بله. خدا خیرتون بده. من داستان رو دیگه تکرار نکنم. داستان برای احیانا یه درصدی که نیستن فقط اشاره کنم اینه که حضرت خضر یه کارایی کرد، حضرت موسی گفت این کارا چیه میکنیم؟ حضرت خضر بهش گفته بود که ببین سوال نکن. و حضرت موسی نتونست صبر کنه، سوال کرد. حضرت خضر اخراجش کرد از دوره آموزشی. خودش فرموده بود که تو نمیتونی صبر کنی. هیچ جنایت فوق‌العاده‌ای هم اتفاق نیفتاد. عظمت آقا این داستان داره یک نقص حضرت موسی رو نشون میده یا عظمتش رو نشون میده؟ بگید. قرآن دیگه، قرآن فرموده دیگه، نقصو نشون میده، به خدا داره عظمتشو نشون میده. تو اندازه حضرت موسی بفهمی، تو اندازه حضرت موسی بفهمی، اندازه حضرت موسی مقرب باشی، بعد یه کسی مثل خضر چهار تا این کارا بکنه تکفیرش نکنی، خیلی آقایی. بابا تو دیگه کی هستی؟ فقط بنده خدا سوال کرد. بابا خیلی عظمت داره حضرت موسی، خیلی عظمت داره، خیلی عبد خداست. آدم اینجا دوست داره تواضع کنه، سجده بکنه به همچی شخصیتی. اندازه حضرت موسی بفهمی، اندازه حضرت موسی آدم خوبی باشی، اندازه حضرت موسی پیغمبر باشی، بعد خلاف بیان آشکار ببینی، ایمانتو به خدا از دست ندی که خدا فرمود اون آدم خوبیه. خب اگه این آدم خوبیه پس حتما کارش درسته دیگه. ایمانتو از دست ندی، خیلیه. فقط بنده خدا صبر نکرد، سوال کرد. اونم بهش فرموده بود که بابا صبر کن، سوال نکن. این که حضرت موسی او رو تکفیر نکرد، نرفت تو گوگل پلاس آبروشو ببره، این خیلی فضیلته، این خیلی فضیلته. خب خیلی از حضار محترم دانشجوی دانشگاه امام صادق هستند، دانشجوی دانشگاه امام صادق با این حرفا بترسن. اونا نباید بخندن، مردم لبخند بزنن اشکال نداره، اونا باید گریه کنن. منظور شماهایید، منظور ما طلبه هاییم، و البته منظور همه ما ها مذهبی هاییم. باید یه جوری بشه غیر مذهبی ها دلشون برای شما مذهبی ها بسوزه، نه اینکه تو خیالت راحت بشه. تخت و تبارک، بله ما آدم هستیم، اینها که آدم نیستن. نه ما نداریم اینجوری. یعمل الاعمال و صالحه و هو علا و جل، میترسه به خودش، کار خوب انجام میده ولی میترسه. غرور بی غرور، عبد. چرا ما میگیم عبد میخواستن تو رو بسازن؟ چون عبد یه انعطاف پذیری مقابل مولا داره. آدم خوب قول نداده انعطاف پذیری داشته باشه، مثل ابلیس. ابلیس 6000 سال عبادت کرده بود ولی لامصب عبد نبود. تو یه دونه امتحان به آدم سجده کن، خب بدبخت سجده کن، تو همه هستید خداست. گفت نمیتونم. از همون خوب بودن اعتبار کسب کرده بود، گفت نمیتونم. اگه عرق خور بود اینقدر محکم جلو خدا وای نمیستاد. دوستان من آخرشو به شما بگم، کربلا میدونید چی کار کرد؟ همین آدم خوبایی که ما داریم ازشون صحبت میکنیم که عبد نیستن خوبن، اومدن بزرگترین جنایت تاریخ بشریت رو تو کربلا انجام داد. امام حسین میخواست بفرماید آخر این سخنرانی رو بیا کربلا امشب شام غریبان ببین. آدم بدا مگه چقدر میتونن بد باشن؟ آدم خوبا مواظب خودتون باشید. بصره یه بار با امیرالمومنین جنگید، شام یه بار با امیرالمومنین جنگید، مدینه امیرالمومنین رو تنها گذاشت. هیچ کدوم از اینها لیاقت نداشتن قاتل ابا عبدالله حسین بشن. کوفه 5 سال به امیرالمومنین خدمت کرد، چی شد او لیاقت پیدا کرد قاتل بشه؟ لیاقت میدونی یعنی کلمه برعکسش. پس این صحبتی که ما کردیم یه صحبت حاشیه‌ای نبود، نه؟ رازهای عاشورا بله من اول دهه عرض کردم عاشورا حسین بیدار کننده فطرت بشره. حداقل داستانش رو برای اون مسیحی اون دنگ دنیا هم بگی رفی تکون میخوره. حالا عاشورا با ما حرف داره بزنی یا نه؟ بله آقا. این دسته های عزاداری که راه میفته بچه مذهبی ها میان زنجیر میزنن. البته بعضی از بچه مذهبی ها که خیلی کلاسشون بالاست اونا سینه نمیزنن زنجیر نمیزنن. نمیم چه موجوداتی هن برای من قابل تعریف نیستن، نمیتونم تشخیص بدم. ولی اینایی که میبینیم میان عزاداری دسته میزنن، دسته سینه زنی را میزنن، دارن خودشون میزنن، یه وجهش نگرانی از خودشونه. حسین یه روزی پاش بیفته ما هستیم. حسین تو رو خدا الان اسم ما رو بنویس. حسین خودشو داره میزنه، یه پاش اینه. امان از اونایی که دوتا کلمه میفهمن یه دفعه گیر میدن به اون دوتا کلمه ای که فهمیدن و علاقه ای که به اون پیدا کردن. بعد یه وله میکنه، جهان رو به زیر میکشه. یه حق همینه که من فهمیدم. کسی عبد نباشه، بله سری یه ذره حقی که فهمیده تمام حق و گردن میزنه. عبد باش عزیز من. خدا به ذهنت انشالله یه خلاقیتی، یه انعطاف و فهمی بده. جزئیاتشو دیگه نرسیدیم آخر بحث. عاشورا همینو میخواست بگه، تو جبهه اشقیا میخواست اینو بگه، تو جبهه اولیا چی میخواست بگه؟ دوستان دقت کنید، خود این موضوعی که داریم میگیم ما در عرض 3 دقیقه، چند دقیقه نمیدونم، 4-5 دقیقه من خدمت شما بگم، این خودش یه موضوعیه که یه سرفصل مستقلیه که باید جداگانه سرش صحبت کرد، جداگانه عمیق حسابی ابعادش رو شناخت. تا اینجا ما رسیدیم به چی؟ به اینکه ما باید عبد باشیم نه خوب باشیم. خوب باشی بعد انعطاف نداشته باشی مقابل امر مولا کارت زاره. وقت من نمایشنامه‌ای که اجرا کردم خیلی توش حرف بودا، طرف اولش غر می‌زد بعد اومد یه جور دیگه تخلیه کرد. ببین یه جور دیگه ارضا کرد هوای نفس خودشو، تو همون خوب بودن. حالا میخوام یه چیزی رو به شما عرض کنم. خدا چجوری امتحان میگیره؟ به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرمود پسرتو سر ببر. یه موردهای نمادین و استثنائی و گل درشت که همه ببینن تابلو باشه، همه هم باید برن تو حج اونجا مسیر حضرت ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام رو طی بکنن یادشون نره، برن پشت مقام ابراهیم نماز بخونن یادشون نره. ولی دوستان من، خدا معمولا وقتی میخواد عبد بودن کسی رو امتحان کنه چجوری امتحان میکنه؟ با مفهومی به نام ولایت. اصلا امام کارکرد اصلیش همینه. شما چه نتیجه گیری میخوای بکنی من نمیدونم. حاج آقا شما گفتی که آخه بعضی وقتا با یه امرهایی در یه مقاطعی حال آدم خوبا رو خدا میگیره. پس اینجوری که تو میگی امامت و ولایت میشه عامل حالگیری. دقیقا درست گفتی، هر تعبیری دلت میخواد به کار ببر. حال نفس آدمو میگیره. بله پیغمبر اکرم میخواست علی ابن ابی طالب رو معرفی کنه، میدونست حال خیلی ها گرفته میشه. خداوند متعال فرمود پیغمبر من میدونم اینا اعصابشون به هم میریزه الان، ولی من تو رو حفظ میکنم، معرفی کن. از کار ولایت همینه. اگه بنا باشه که ولایت بیاد بگه که حالا شما چی میگی؟ ما حرف دل شما رو میریم. پس خدا چجوری امتحان کنه؟ کی سرباز آقا امام زمان علیه السلامه؟ این چه ولایتیه که هرچی من بگم بگه چشم؟ ولایت مفهومش اینه. چقدرش به عهده ولایت فقیهه؟
چقدرش به عهده امام معصومه، چقدرش به عهده پیغمبره، برو اینو بررسی کن. اما کار ولایت اینه، کار ولایت اعلام قانون ثابت که نیست. ولایت بیاد بگوید صبح ها نماز صبح دو رکعت باشد، پیغمبر خدا هم از باب ولایت این کارو نمی کنه. خب اون که بخش ثابت دینه، اون بخش متغیر رو ولایت میخواد اعلام کنه. حالا متوجه شدی چرا امام زمان پشت پرده غیبته؟ آقا ما میتونیم یه نتیجه بگیریم؟ بفرمایید شما بگیم. اون آقایی که گفت که مثلا چند دقیقه گفتی که ولایت یعنی حال میگیره، ما اونجوری تعبیر نمی کنیم. خب حالا شما یه جور دیگه تعبیر کن. ما که اینجا داریم خودمونی صحبت میکنیم دیگه. یعنی ولایت حال میگیره، نه اینکه ولایت حال گیره، بلکه میدونید معناشو دیگه. یعنی اینکه طبیعیه یک کسی که در مقام امامت جامعه است اوامری بده که خیلی خوششون نیاد. امیرالمومنین فرمود امام یک جامعه که نمیتونه همه اسرار اون جامعه رو با مردم در میون بگذاره، عملیات متقاعدسازی حدی داره. ولایت اینجوری امتحان میکنه. امام صادق علیه السلام که یه ذره رحم نکرد به اون بیچاره مدعی، بنده خدا اومد گفت آقا قیام کنید، به خدا گناهی هم نداشت، میخواست بکشه خودشو در راه قیام آقا امام صادق علیه السلام. آقا فرمود برو تو تنور. گفت آقا تنور چرا؟ من بهت میگم برو تنور. گفت آقا من به خود زن بچه دارم. و شما نمیگی قیام کن؟ بله حالا قیام کن، ما هم فعالیت میکنیم، حالا یه وقت شهادت هم روزی میشه، اینا حرفی نیست، ولی الان ببرم تو تنور برای چی؟ آقا یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ اتفاق یعنی چی؟ یه جور دیگه صحبت کنیم. آقا میشه گفت راز عبودیت، راز عبد بودن در ولایت مشخص میشه؟ ما اون تعبیر حالگیری و اینا مصرف نمی کنیم. خب نه خیلی درسته. اصلا عبد بودن با ولایت مداری مشخص میشه. خوش به حال آدم چیز فهمه. آماده هستید من بقیه اون حدیث امام حسین علیه السلام رو براتون بخونم؟ آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند شب پیش یه حدیثی رو براتون خوندم، گفتم بقیهش بمونه چند شب دیگه با هم مرور بکنیم. فرمود ایها الناس ان الله جل ذکره، خداوند متعال خلق العباد، ما خلق العباد الا لیعرفوه، خلق نکرد بندگانش رو مگر برای اینکه او رو بشناسن. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی شناختنش بندگی او بکنن. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما من سواه، مستغنی بشن از با عبادت او از عبادت دیگران. عبد طاغوت شدن دیدید که شم درست میکنه، میبره تا آخر. قبلا هم صحبت کردیم که خدا فرض نداره تو نه عبد خدا باشی نه عبد طاغوت، میگه عبد یکی این دوتایی، وسط نداره. برید قرآن رو مطالعه کنید. فقال له رجلون، یه آدمی اومد گفت، ببین من با جزئیات دیگه این دفعه میخونم، یبن رسول الله به ابی انت و امی، معلوم میشه آدم حسابی بوده که فدای امام حسین میشده، غریبه بود شاید امام حسین این جواب رو نمیداد، فدات بشم. فما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ معرفت خدا یعنی چی؟ از اولش شروع کرد. امام حسین چی جواب داده باشه؟ خوبه. قال الحسین علیه السلام معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذی یجب علیهم طاعته. معرفت الله یعنی معرفت مردم هر زمانی امامشونو، امامی که باید طاعتش بکنن و بشنسن، یعنی معرفت الله. قبول داری با این حدیث بعضی موتور می سوزونن، قاطی میکنن؟ کی قاطی میکنن؟ همونایی که عبد بودن و حسابی براشون جا نیفتاده. یه حدیث دیگه بخونم از یه کتاب دیگری با یه سند بسیار معتبری. نمیدونم واقعا ما میتونیم این احادیث رو هضم کنیم. اولا این حدیث رو براتون بخونم. ابوبصیر میگه از امام جعفر علیه السلام، از امام جعفر صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام در مورد فاقم وجهک للدین حنیفا پرسیدم. دین حنیف یعنی دین فطری، به تفسیر مراجعه کنید. دین فطری، آدم تو فطرتش کشش‌های دینی و معنوی داره. پرسیدم این حنیفا یعنی چی؟ قال هی الولایه، یعنی ولایت. رابطش با عبودیت معلومه؟ در احادیث دیگری کلمات دیگری اومده که اجازه بدید من نمیدونم این بذارید یه بار دیگه. احادیثی هست که اجازه بدید در باب ولایت خونده بشی که وقت اونجا صریحا امام صادق علیه السلام عبودیت رو به ولایت ترجمه میکنه، منتها تعابیری داره که من باید یه 5 دقیقه توضیحش بدم. تو کربلا چی جلوه کرد؟ چی جلوه کرد؟ دوستان من، این روزه منه، ولی فکر کنید، خواهش میکنم. من طرفدار گریه کردن که هستم هیچی، طرفدار داد زدن هم هستم. من که چی کارم سلیقه‌ای به خرج بدم؟ دیدم امام صادق برای اونایی که داد میزنن در عزاداری ها دعا کرده. بنده طرفدار دسته عزاداری هم هستم، چه برسه می که بشینی گریه کنی. ولی بنده که بازم مطرح نیست، زشته میگم بنده. حضرت امام میفرمودن این دسته های عزاداری نبودن، تو خونه کسی زیارت عاشورا میخون اسلام نمیموند. ما کی از من نقالیم، نقل میکنیم به شما. ولی بنده از شما میخوام فکر کنید روش. با این فکر امشب برید صحرای کربلا. چی دیده شد امروز تو عاشورا؟ خیلی امشب فشرده داریم با هم صحبت میکنیم. 3-4 تا مرحله 10 دقیقه یه ربع آخر خیلی فشرده شد. چی دیده شد؟ یه حسین علیه السلام بیگناهیشو نگاه کنید. گفت من کاری کردم؟ من کاری کردم با شما؟ اومدم اینجا گناه کردم میرم. شما مهمون دعوتی، شما دعوت کردید اومدم. اگر گناه بوده من اومدم، شما دعوت کردید حالا پشیمون شدید، باشه من بر میگردم. چی کار دارید من میرم کجا؟ این مکالمات روشن قطعی ابا عبدالله الحسینه. کشتن حسینو. با چه وضعی کشتن؟ آقا این کشتن عادی نیست. علی اصغر رو دیگه چرا نشونه میگیرن؟ آخ خیمه ها رو چرا آتش میزنن؟ بچه ها رو چرا غارت میکنن؟ این چه وضعیه؟ میان ناله هاتون فکر کنید، فداتون بشن. این صحنه چیه؟ آخه چرا باید اینقدر بدشون بیاد از ابا عبدالله الحسین؟ گوش بدید دوستان من، اولین نمونه درگیری اجتماعی در تاریخ حیات بشر قتل هابیل توسط قابیل بود. درسته یا نه؟ هابیل چه گناهی کرده بود؟ هابیل چه گناهی کرده بود؟ به خدا بی گناه بود. قابیل برگشت گفت تو بهتر شدی از من؟ میکشمت. آقا این کار چی میکنی؟ حسادت. حسادت گفتنی نیست، کسی اعتراف به حسادت نمیکنه. اون اول تاریخ بشر بود که خیلی لخت خودشو نشون داد. اون داستان داستانه قرآن، همه ادیان الهی این داستان رو قبول دارن. قابیل هابیل رو کشت، هابیل بیگناه. کربلا اوج این ماجرا بود، حسین بیگناه بود. غضب چرا کردن؟ قابیل چرا غضب کرد؟ قابیل چرا غضب کرد؟ اونو بگو. حالا من از شما میپرسم، میگم رازهای عاشورا به درد امروز میخوره، قابیلیا جنشون نابود شده؟ بگو نه، من خیالم راحت بشه. خب این قابیلیا نباید به هابیلیا یه بغض و نفرت و غضب ذاتی داشته باشن؟ میشه این تابلو رو دستت نگه داریم؟ اگه یه کسی با این غضب نسبت به خوبان زمانه خودت یافتی زیاد تعجب نکنی. آخرش هم بگم، شما میدونید آخرین نبرد عالم نبردی بین قابیلیان و هابیلیان خواهد بود؟ داستان سفیانی رو شنیدیم؟ آخرین نبرد، نبرد سر نفت نیست، نبرد سر قدرت نیست، نبرد سر هیچی نیست. نبرد قابیل سر چی بود؟ حسین رو برای چی کشتن؟ سفیانی چرا باید باشه؟ این اسمش ربطی داره با یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان؟ حسینی ها کجان؟ خیلی رمزگونه. چرا پرچم های سیاه عزاداران ابا عبدالله الحسین باید با سفیانی مواجه بشه؟ پیروز که شدن آقا بیاد. ما کدوم سمت داریم میریم؟ باید تاریخ برگرده، عاشورا رو تکرار کنه، این دفعه جبهه حسینی پیروز بشه. داره پیروز میشه، مهدی فاطمه خواهد آمد. دیدی که جنگ صلیبی نگرفت؟ دیدی یهودی ها نتونستن مسیحی ها رو به جان مسلمان رو بندازن؟ دیدی خود یهودی ها مستقیم با پشتیبانی بین المللی نتونستن با مسلمان درگیر بشن؟ پس چی کار باید بکنن؟ هیچ راه دیگه ای نمونده جز این. مطمئن باش زیاد طول نمی کشه. شما الان فکر کردی برای گذران اوقات فراغت معنوی داری برای حسین گریه میکنی؟ از این جلسه میری بیرون میگن تکلیفتو روشن کن، اسمتو بنویسیم، میای؟ میای؟ مادرهای محترم، پدرهای محترم، بچه‌هاتون اگه خیلی دوست دارید تو این هیئت ها نفرستید، اینجا دارن ثبت نام میکنن، سربازگیری میکنن برای مهدی فاطمه. حل الگوی کربلا رو مطالعه کن، کربلا تکرار خواهد شد. از دو طرف کربلا دو جبهه میان به هم میرسن ها. ولی این دفعه حسین چقدر یار داره، دو نفر از شما بود امشب زینب و تو کربلا کمک میکرد. دارن تو بیابونا دنبال بچه ها میگردن. شما کجا بودید کربلا؟ کجا بودید کربلا؟ جلوی اون اراذل و اوباش رو بگیرید. چرا دختر بچه ها؟ من اینا رو گفتم تو داد نزدی اون موقع، دوباره بگم اون نامردا، آخه این همه غضب و کینه، چرا دختر بچه ها رو تازیانه میزنن؟ دختر بچه زدن داره؟ هنوز داد نزدی، جوابشو بشنم. چه غضبی به این داره آخه؟ آخه چه بغضی، چه کینه؟ این چی کار کرده مگه؟ آخه این دختر علیه، دختر علیه، نوه علیه، نوه های علیه، نوه های علی تو بیابونا پراکنده دست درازه رو باش. کمک کنید امشب زینب.